ما نحن فی هم همینطوره. لذا عمومات زمان با قاعده علل ید هیچ فرق نمی‌کنه. اگر تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص جایز باشد، خب علل ید میگید، عموم زمانم میگه. اگر هم جایز نباشد، عموم زمان میگه جایز نیست، علل ید هم میگه جامز نیست. یه اشکال. اما اشکال مهمتر اینه که اصلا قاعده علل ید یه دلیل استیادیه. ما روایت اینجوری نداریم. از عمومات زمان فقها یه قاعده درست کردن به قاعده علل ید، یعنی علل ید ما اخذت حتی تعدی. حتی در روایات شیعه که اصلانی است و در روایات سنی ها یه روایتی، اونم یکی یه روایتی نقل شده، اونم نه از پیغمبر اکرم، از اصحاب. و علا کل حالین حتی پیش سنی چرسد پیش شیعه، قاعده علالیت یه قاعده است در مقابل قواعد. و این قاعده علالیت را بیش میگیم دلیل استیادی، یعنی از عمومات زمان استیاد کردن، یه قاعده درست کردن به قاعده علالیت. و اینی که مرحوم سید در مقابل قاعده علالیت میگن عمومات داریم، این خیلی بی‌وجهه. به مرحوم سید اصلا ابدا نمیخونه. پس خلاصه حرف این میشه، اگر قاعده علالیت جاری باشه، تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص جایز باشد، که مرحوم سید میگه جایزه، خب هم قاعده علالیت کفایت میکنه. و اگر نه، دیگه فرقی که بین قاعده علالیت و عمومات زمان نداره، هر دو ما نحن فی شبهه مصداقیه. برای اینکه نمیدونیم آیا تلف شده یا اتلاف، میدانیم تا دم مرگ اومده، بعدش نمیدونیم تلفه یا اتلاف، بخوام تمسک بکنم به عمومات زمان، تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصصه. همونه دیگه، نمی که روایته. لذا روایت نیست، روایت نداریم. قاعده علالیت یه روایت نیست، این روایتی از ضعیف السند، از عامی، و اونم معلوم نیست از پیغمبر باشه، برای اینکه نسبت به اصحاب دادن. مسلم پیش اصحابه، پیش مرحوم سید هم توجه دارن جاهای دیگه. حالا چرا اینجا تمسک به عمومات کردن در مقابل علالیت نمیدونیم، اما چیزی که مرحوم سید میگیم اینه که خب اگر شما قاعده علالیت داشتی، تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص را جایز بدونیم، دیگه ما احتیاج به عمومات نداریم. اما اگه میخواید تمسک به عمومات بکنید، همون ایرادی که به قاعده علالیت هست اینجا هم هست. اشکال هم صغروی است به مرحوم سید، هم کبروی. اما کبروی ما اصلا در مقابل علالیت روایت نداریم. علالیت که از عمومات زمان گرفته شده، بهش میگن دلیل استیادی. و علا کل حالن اگر هم روایت باشه، دیگه ما برای عمومات زمان نی. خب اینم یکی از روایات عموم زمانه. حالا شما بگیدم روایت داریم، یکی از روایات عموم زمان قاعده علالیت ما اخذت حتی تعدیس. پس هم اشکال کبروی به مرحوم سید هست، هم اشکال صغروی. این راجع به این مطلبشون. بعد می‌فرمایند که
علالیت ما اخذت حتی تو عبدی چه امانات و چه غیر امانات را میگیره.
خب عمومات زمان هم همینه دیگه.
ولی رد الامانات مقصود به امانات.
خب بله.
رد امانات مقصود به امانات.
خب بله. در رد دیگه علالیت این که فرق نمی کنه. فرق نمی کنه. عمومات زمان به ما میگه الرد و کل امانت مردودون یجب و رده. یا آیه شریفه میفرماید که امانات را باید حفظ بکنی. خب این امانات در اینجا میگیره چه اگر تلف شده باشد یا اتلاف شده باشد، اما تلفش مسلم همون روایات میگه نه تخصیص خورده اون معتز ما. لذا اینجور میشه که امانات همه باید رد به صاحبش بشه الا اونجا که تلف بشه. گفتم مثل لغت فراونه دیگه، هرچه امانت پیش شما باشه اگر کسی مالش و امانت گذاشت پیش شما، نه برای مضاربه، برای اجاره. خب حالا خونه خراب شو، شما که دیگه ضامن نیستی، یا نه اصلا عقدی نی، پول و امانت گذاشت پیش شما حفظ کنی، دزد اومد برد و شما تفریطی هم نکردی، خب دیگه ضامن نیستی. عمومات زمان میگیره هم تلف و هم اتلاف را الا اینکه روایت و قاعده مسلم پیش اصحاب این که اگر کسی کوتاهی در امانت نکرده باشد زمان نیم. حالا بحث ما همینه، نمیدونیم کوتاهی در این امانت شده یا نه، یعنی تا دم مرگ بوده این باید وصیت کنه چرا نکرده، اتلاف دیگه خواه ناخواه باید بگیم ضامنه. اما احتمالم هست این که نه اتلافی نباشه و تلف شده باشه ضامن نی. حالا نمیدونیم ضامنه یا ضامن نی، اگه تلف شده باشه ضامن نی، اگه اتلاف باشه ضامنه. بخوام تمسک بکنم به عمومات زمان، تمسک به عام در شبهه مشتاقی مخصصه، مثل همون قاعده علالیت دیگه تفاوت نداره.
به صحت فعل مسلم هم میشه تمسک کرد، عدم اطلاق مسابقه.
بله
اصابت صحت فعل مسلم،
حالا اونا بعد میرسیم. حالا فعلا اصال صحت قاعده علالیت مقدمه، عمومات زمان که اماره است مقدمه. حالا به اونا میرسیم. اینه که عصد که مربوطه به حرفانی، حالا میرسیم. ای خدا، ما فعلا تمسک به اماره کرده مرحوم سید، نه تمسک به اصل. قاعده علالیت اماره است، چنانچه عمومات زمان اماره است، و در جایی که اماره باشد که نوبت به اصل نمیرسه، اصل موافق باشد نوبت نمیرسه، اصل مخالف هم باشه نوبت نمیرسه. و یمکنو ان یتمسک به عموم ما دل علی وجوب رد الامانه به دعوا ان الرد اعم من رد العین و رد البدل. معلومه برای اینکه عمومات زمان میگه که خودشو بده، اگه خودشو نداری بدلشو بده. و اختصاصه بالاول که رد عین عین موجود باشد ممنوعون. الا ترا انه یفهم من قوله المقصو و مردودون وجوب و عوضه عند تلفه. این یه ساعت مربوط به بحث ما نیست اصلا، و برای اینکه مسلم است این که اگر اتلاف شده باشد عوضشو باید بده، معلومه خیلی. حالا دیگه ما بخوام تشبیه به قصبشان بکنیم لازم نی، هر کجا تلف باشه بدلش لازم نیست، هر کجا اتلاف باشد چون خودش عین نیست دیگه، اگر مثلیست مثل، اگر قیمیست قیمت. و همینطور که تو مکاسب خوندید، وقتی که چیزی طلب شد اون میاد میگه کسب رو بده، میگه خوب یعنی اسب ذمه است. این میگه اسب که نیست، میگه که اگر مثله میگه مثلشو بده، اگر قیمیست میگه قیمتشو بده. لذا در اتلاف قصد باشد یا غیر قصد باشد، مسلم است که باید بدل او، عوض او داده بشه. بنابراین یه سطر مرحوم سید اصلا هیچ ربطی به بحث ما نداره. معلومه اون کسی که میگه که زمان نیست که هیچی، اون کسی هم که میگه زمان هست میگه اگر قیمیست قیمتشو باید بده و اگر مثلیست مثلشو باید بده. هازا مضافن الى خبر سکونی، دلیل سوم میخوام بیارم. و میگن خبر سکونی هم دلالت داره بر اینکه زمان تو کاره. هازا مضافن الى خبر سکونی عن علی علیه السلام، روایت موثقه است برای اینکه مشهور در میان اصحاب. این سکونی و نوفلی که هر دوشون سنی هستن، اینها من عقیده ندارم سنی هستن، مشهور در میان اصحاب، اینها سنی هستن اما موثق پیش اصحابن، لذا روایت از اینها زیاد نقل میشه و علا کل حاله روایت موثقه است. این که مرحوم سید میفرماین خبر سکونی باید بگن مضافن الى موثقت سکونی، خود مرحوم سید قبول دارن روایت موثقت. حالا اینجا خبر گفتند سازگار نیست، مخصوصا اینکه عروه باید حتما این چیزا مراعات شده باشه. خود مرحوم سید قبول دارن روایت موثقه است. عن علی علیه السلام، این عن علی علیه السلام روایات علوی روایات نبوی همه اینا ضعیف و سنده، یه قاعده داشته باشید. مگر این که از طریق ائمه طاهرین علیهم السلام به ما برسه و الا این روایات نبوی سند نداره. از همین جهت هم این روایات عامه همش ضعیف و سندی و روایات صحیح و سند اینها ندارن اصلا. 180 از روایات بیشتر وقتی در صحاح ست بریم، 180 این روایت ها اصلا به پیغمبر اکرم نمیرسه، به ابو هریره میرسه و اینا ابو هریره را به جای پیغمبر اکرم بنشونن و روایت ازش نقل میکنن و اصلا به پیغمبر نمیرسه. 120 هم که به پیغمبر اکرم میرسه، به قول استاد بزرگوار ما اون که فحل در این حرفا بود، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، در تعریف شیعه میفرمودن که پایه فقه شیعه بسیار قوی، 300,000 روایت اونم به پیغمبر اکرم برس که از ائمه طاهرین علیهم السلام از عترت نقل میکنن و عترت بارها میفرمود هرچه بگویم از پدرم، پدرم از پدرش تا میرسید به پیغمبر اکرم. میفرمودن شیعه اینه، خود سنی ها هم میدونن. و اما سنی 600 تا روایت بیشتر تو فقه نداره و این 600 تا روایت یک ثلثش مال عایشه خانومه به قول ایشون، یه ثلثش مال ابی هریره است، یک ثلثش هم مال متفرق اصحابه که هیچ کدام توثیق نشدن. لذا این عن علی علیه السلام باز یه کم لطفی اینجا شده روایت از امام صادق سلام الله علیه، الا اینکه این سکونی و نوفلی چون سنی بودن هر روایتی که از عترت نقل میکنند وقت اینجور میگه عن صادق عن الباقر تا میرسه عن امیر المؤمنین عن رسول الله. و چون از طرق ائمه طاهرینه روایت موثق میشه و این و الا معمولا هم نداره. من الان یادم نی که بنی اگرم داشته باشه میشه مرسل که سکونی و نوفلی از رسول گرامی یا از امیرالمومنین بلاواسطه نقل کنن، بلاواسطه که نمیشه مرسل نقل بکنن، اونم من الان سراغ ندارم. اما روایات سکونی نوفلی همه موثق است، برای این که یا از امام باقر و معمولا از امام صادق علیه السلام. خب این سند، حالا عبارت رو معنا کنید برامون. انه کان یقول، امیرالمومنین بارها میفرمود من یموت و عنده مال المضاربتین قال ان سماه بعینه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له. اگر مال مضاربه بیشش باشه دم مرگ بگید این مال مضاربه مال فلانیه که اون معلومه باید بش بدین. و این ما تولم یذکر فهو اسوت القرما، اما اگر مرده و نگفته که این مال مضاربه است مال فلانیه این اسوت القرماست. یعنی چی؟ این معنای اسوت القرما یعنی اینم از جمله قرما هستند و این بالاتره، این مراده، یا این که بگیم نه در مقام بیان این حرفانی در مقام که مرحوم سید اینو میگن در مقام بیان اینه که میخواد بگه ما نحنفی که مسئله همینه زامنه، ورثه زامنن مال را باید بدن اگر میت مال داشته باشه. ظاهرن حرف اول خوبه که ما بگیم از جمله قرما، اما مرحوم سید اگر یادتون باشه گفتن که از جمله قرما نیست مال المضاربه، شرکته و باید رد بکنن همیشه. اگر اون عامله بدهکاره و بدهکاری همه نمیرسه به بستونکارها به نسبت باید بردارن، ایشون فرمودن که نه به این جاها نمیرسه و مال شریک در ماله، یعنی مالکه، و وقتی مرد ولا بستون کارم داشته باشه اون مالکه همه رسول مال رو میبره. مرحوم سید اینجور گفته ما هم قبول کردیم. حالا اینجا اسوت القرما را ایشون ظاهرا اینجور معنا میکنه، نه این که از قرماست، معنا این که یعنی زامنه، همینطور که اگه دین داشته باشه از ورثه زامنه، این آقام که رسول مال داره نمیدونیم بهش رد شده یا نه زامنه. خب خوبه و دلالت بر بحث ما هم خیلی خوب میکنه، این که بعضی از محشین میگن روایت مربوط، ظاهرن آقای حکیم است آقای خوبی، میگن روایت مربوط به بحث ما نیست. خیلی خوب مربوط به بحث ماست، هر جوری که معناش بکنی مربوط به بحث ما میشه و اون این است که نمیدونیم آیا زامنه یا نه. روایت اسوت القرما میگه زامنه.
بحث ما اونجا بود که مال این در مد موضوع بود، اما بعدش معلوم نیست که چه موضوعی دارد.
خب همینه دیگه،
روایت کردی روز مؤمنون داریم که ما توی وقت مالی که هست مشخص میکنه، بجاید مالی زیده یه وقت هست و مشخص نمیکنه.
نه بابا آخه این که خیلی تعبیر میخواد، این حرف مرحوم آقای خوئیه نیست، این خیلی تعبیر میخواد. اگر ما باشیم و اگر ما باشیم و روایت این میگه که مال المضاربه اگه معلومه، اگر مجهوله و نگفته چی اسوة الغرما مالک. خیلی خوبه، خیلی عالیه.
یه وقت مال موجوده تا صاحبش رو بیان نکرده بحثی اینجا، اما کاری به بحثی ما نداره.
خب اونم باز همین میشه، اونم اسوة الغرما میشه به نحو شرکت. چند تا توش نی؟ نه این همینه که اگر مال موجوده مال بده، اگر مال موجود نیست بازم زامنی اسوة الغرما هستی. اسوة الغرما هست چرا؟ حالا یا به نحو شرکت که مرحوم سید سابقا فرمودن، یا به نحو این که خب این از جمله غرماش حضرت میخواستن بگن که تو از اون کل گنداش هستی، برای این که یقیناً پول دادی، سرمایه دادی، پس بنابراین تو هم از جمله غرما هستی. تفاوت نمیکنه، حالا چه حضرت تأکید کرده باشن همینه، چه هم بخوان بگن که نه تو به نحو شرکت از مال باید برداشت بکنی، بازم همینه. و علی کل حالین تمسک مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه به روایت به جاست، الا اینکه فقط ایراد به مرحوم سید اینه که خب اینم از جمله روایات عمومات زمانه، این دیگه چیز خاصی که نی. برای اینکه شما تمسک به عمومات زمان کردی یعنی روایات، تمسک کردی به روایات، حالا دو دفعه تمسک میکنی به یه روایت خاصی، این که با مقام مرحوم سید جور نمیاد. همچنین علالیت اگر روایت باشد از عمومات زمانه، اگر هم روایت نباشد دلیل استیادی باشد بازم عمومات زمانه. بنابراین سه تا دلیل مرحوم سید یه دلیله، و اون اینه که عمومات زمانه به ما میگه این زامنه. خدا
کاری به ما نداره که این روایت میذاره میگه که مال موجوده منتها یک صاحب شما معین کردی وقت نکردی، کاری به ما
این حاضا کلوه دیگه همین است که گفتیم دیگه.
از بین رفته که هم طلب
که ما صحبت بکنیم نمیدونیم که مال در ترکه،
نه میدونیم الا این که نمیدونیم رد کرده یا نه. دادم مرگ بوده، اون فاز اول اون است که دم مرگ نبوده، یعنی اون وقتی که مثلا یک سال قبلش این رسول مال نبوده، نمیدونیم رسول مال چه شده. حالا اون صورت دوم و سوم این که میدونیم رسول مال بوده تا دم مرگ، اما بازم نمیدونیم حالا که نیست آیا تلف شده یا اتلاف شده. حالا صورت سوم صورت شک بشه. و اما صورت الثالثه فالزمان فیها لا یخلو من قوه، این همون حرف مرحوم سید، توجه کن این همون حرف مرحوم سید. اول فرمودن که اگر یادتون باشه اون صورت اول که نمیدونیم و از چیه، اول فرمودن فظاهر عدم الزمان، ثم فرمودن که اما بعض وجوه آتیه میگه زمان ها. این بعض وجوه آتیه اینجاست، فالزمان فی حالا یخلو عن قوه لأن الاس بقا و یده علیه الى ما بعد الموت. این همون استصحابه دیگه. قاعده هر سه را که اینجا میاد ایشون رها کردن، یعنی قاعده علل ید رو بهش تمسک نمی کنن، در حالی که خب میشه تمسک کرد دیگه. اگه تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص جایز بدونید، به علل ید میشه تمسک کرد. عمومات زمان هم میاد، برای اینکه این پول رو گرفته حتما باید بده. روایت سکونی هم میاد، و اما ایشون دست از همه برداشتن و رفتن سر اصل استصحاب. ما اگر یادتون باشه، نه استصحاب اینجور که مرحوم سید میگن، ما تمسک به استصحاب کردیم، این پول به ذمه این بوده، نمیدونیم رد کرده یا نه. اگه استصحاب نبود میگفتیم اشتغال، اما چون استصحاب هست نوبت به اشتغال نمیرسه، میگیم که مال مردم باید رد کرد. حالا عینش موجود باشد یا عینش موجود نباشد، شک کرده باشیم که رد کرده یا نه، علم داشته باشیم که رد نکرده، علم داشته باشیم تا بعد الموت هست، هرچه تا رد نشده استصحاب برامون حسابی کار میکنه. و ما اینجور تمسک کردیم، لذا گفتیم که قاعده علالیت و روایت سکونی و عمومات وفا اینا خوبه، الا اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص ما جایز نمیدونیم، نوبت میرسه به اصل. و ما گفتیم در همه این صور استصحاب جاریه. حالا اینه چی اسم میگوی؟ حالا ببینید مرحوم سید چی میگه. لأن الاصل بقاء یده علیه الی ما بعد الموت و اشتغال و ذمته برد عند المطالبه و اذا لم یمکنه ذلک لموته یؤخذ من ترکته بقیمته. خیلی حرف عالیه. و اینی هم که مرحوم سید دست برداشتن از علالیه، دست برداشتن از عمومات زمان، دست برداشتن از روایت سکونی، برای خاطر این که این قولت که آقا تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص نمیشه. و چرا میگه زامنه؟ میگه خیلی خوب، اگرم نه اماره نباشد اصلا. بنابراین استصحابی که ما روز اول میگفتیم مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اینجا آوردند، سد و ثغورش هم درست کردند، و اگر نشد قاعده علالیت که نمیشه، استصحاب در مانندی کار میکنه. لأن الاصل بقاء یده علیه الی ما بعد الموت. این دیگه الی ما بعد الموت هم نمیخوایم بگیم، الی قبل الموت، بعد الموت. برای اینکه اگر یادتون باشه یه مسئله داشتن که اگر عامل مرد و این مال یا فسخ شد، این مال بعد تلف شد از مال کی رفته، ایشون اونجا استصحاب جاری میکردن و میفرمود حتی قاعده علالیت جاری میکردن و میگفتن که این آقا اگر تلف نکرده باشه ضامنی، اگر تلف کرده باشه ضامنی. لذا این استصحاب اینجا که ایشون جاری میکنه خیلی خوبه، اما احتیاج نداریم به ما بعد الموت. نه، یک سال بعد الموت هم باز همینه، نمیدونم یک سال قبل الموت هم باز همینه، تمام این صور پنجگانه همینه. و اون این است که میدانیم سرمایه رو گرفته، نمیدونیم رد کرده یا نه، استصحاب میگه رد نکرده. لأن الاصل بقاء یده علیه الی ما بعد الموت. این اشتغال و ذمته برد نمیخوان بگن قاعده اشتغال جاری است، برای اینکه ایشون که میدونن تا استصحاب باشد اشتغال جاری نی، اما حالا تفنن در عباره. و اشتغال و ذمته به رد اندل مطالبه و ازالم یمکنه و ذالک لموتهی یأخذ من ترکتهی به قیمته. و مثلا مغازه داره، خب مغازشو میفروشن و رأس المال رو رد میکنه. حالا دعوا ان الاصل مذکورون، اینا دیگه خیلی مربوط به بحث ما نیست، اما چون که گفتم مرحوم سید این مسئله رو علمش کردن، از این جهت باز یه اصلایی جاری میکنند، دو دفعه اصل را حاکم محکوم درست میکنند. بحث اصولی خیلی خوبیه، اجازه بدید فردا هم درباره صحبت بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.